الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه صفات متقین بود در خطبه 193 نهج البلاغه. اما از حضرت سوالاتی کردند در رابطه با متقین و قسمم دادن حضرت را و حضرت هم فرمایش هایی رو در این خطبه فرمودن که آرام آرام باید انشاءالله این صفات رو بالاخره به قلبمون بسپار و شکل بدیم شخصیتمون رو بر اساس این صفات تا سیرمون سیر حمام بشه، یعنی جمال حق در ازای این صفات برای انسان جلوه میکنه و از این خطبه کمتر از این چیز نخواهید، یعنی بخواید که مقام مقام حمامی بشه. میشه و تصرفی که امام الموحدین برای حمام کردن یه تصرفیست که هنوزم اون امام و ائمه میکنند. پس تأکید ما در این خطبه به صرف این محتوا نیست، بر اساس اون نگاهیست که میشه. دیدیم یکی نماز میخونه که جهنم نره، اما یکی نماز میخونه که اقم الصلاة لذکری، میخواد با خدا زندگی کنه تو نماز. حیفه که مقصدمون از این خطبه کم باشه. سخن حضرت به اینجا رسید که فرمودن لولا الاجل الذی کتب الله لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عینه. حالا شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، می‌فرمان اگر اون عجل الهی نبود که بر اینها جاری شده بود، نوشته شده بود، روح اینها اگر بر اساس انتخاب خودشون بود به اندازه یک چشم به هم زدن اینها در بدنشون نمیموند. حالا این کشش به سوی قیامت یا شوقاً الی الجنه بود یا خوفاً من النار یا هر دو. حالا این آرامان گفتیم خدمت و خوف داره، یعنی این دوتا با هم یک کاری با این متقین میکنه که اینها واقعا نمیتونن تو بدنشون بنشن. جهتی که برای روحشون میخوان اصلا جهت بدن داشتن و در بدن بودن نیست. از قسمت آخر فرمایش حضرت میتونیم یه خورده راه نمایی بشیم که میفرمن شاقن الی الثواب و خوفن من العقاب. اینا یک کششی به سوی ثواب و یک ترسی از عقاب دارم که این دوتا نمیذاره اگه خودشون به خودشون بودن تو این بدن بند شد. یعنی یه جور زندگی رو آرایش دادن که خیلی تلاش میکنن دیندار بمونن، و چون خیلی تلاش میکنن دیندار بمونن به وعده خدا امیدوارن، و چون خیلی تلاش میکنن دیندار بمونن خیلی مواظبن که به گناه نیفتن، و چون مواظبن به گناه نیفتن هر چی زودتر میخوان از این بدن دران که این کنترل به گناه افتادن و ترس از عقاب براشون دیگه منتفی باشه. باز التفات بفرمان شرایط یک متقی رو حضرت مطرح میکنن. بعد میفرمان که بر این اساس اینا نمیخوان تو این دنیا خیلی بمونه. بر چه اساسی؟ اینی که میدونه دینداری خیلی پرثمره است. خب وقتی پرثمره سعی میکنه دیندار بمونه، ولی دینداریش رو در یه افق برتر میخواد ثمره گیری کنه. این مهمه. آدمای معمولی خب خوبه دینداری میکنن که جهنم نرن، برای اون دنیا دینداری هم میکنن این دنیا که این دنیا خلاصه به مشکلات نیفتن، این که بعد نیست. اما این مقام متقی نیست. انسان باید خیلی تصحیح کنه انگیزش را تا بتونه به مقام متقیان برسه در عمل، و اگه به مقام متقیان رسید رؤیت حضرت حق براش ممکن میشه. حالا چطوری انگیزشو تصحیح کنه؟ اینکه عملی که انجام میده این عملا نگذره همین دما بیفته، این دما نیفته. دیدین آدم یه وقت یه سنگی برمی‌داره میندازه تو این صحرا، خب این منطقی نیست که بره تو اون صحرا دنبالش بگرده. تو تو این صحرا انداخته سنگ دا، راسته همین صحرا هم تو میتونی انتظار داشته باشی که سنگت پیدا بشه، ولی یه وقت نه، تو میپرونی این سنگا یه جای خیلی دور، خب حالا باید بری همونجا پیداش کنی. عملهای دینی را کجا میخواییم بفرستیم؟ هممون میگیم قیامت. اولا چقدر خوبه که عملمون را برای قیامت انجام بدیم. نگوید که وقتی ما عمل رو دینی انجام دادیم خب دنیامون اصلاح میشه انشاءالله قیامتمونم عذاب نمیبینیم. این کمه، این کمه، این غلط نیست. برای همین هم حتی توصیه های دینی میشه برای همین، ولی انتهاش چی؟ یه وقت صدام میگه آقا روزه میگیریم که سالم باشی، این کمه. یه وقته میگیم آقا روزه میگیریم چون خدا گفته خودم جزات رو میدم بی واسطه، یا یه روایت دیگه میگه خودم جزاش میشم. خب همون روزه است، ولی اینجوری آدم روزه رو شروع کنه خب معلومه خدام که بخیل نیست، همینجور با این رفتار میکنه. می فرماد حدیث قدسی است انا عند ظن عبد المؤمن،
یا یه جا میفرماد انا اند زنی زن عبدی، یعنی من در گمان بندمم. اگه بنده من رو من خیلی حساب کرد، خب منم خیلی بهش میدم. کم حساب کرد، خب خودش کم حساب کرد. چی ما با اعمالمون باید گیر بیاریم؟ اولا باید اعمال فقط برای قیامت باشد. این خیلی کمک میکنه، کار میبره. یعنی نگذارید اعمالتون در حد دنیا باشد. یعنی همین که ما تو دنیا کافر نیستیم دیگه، گفت یارو خدای ما نماز میخونیم که معلوم باشد یاقی نیستیم. خب این طور نیست، اما این کمه. این به مقام متقین آدم ها یه انگیزه نمیرسونه. جمله اینه که اینقدر به لطف خدا امید دارم که میدونم این عباداتم نتیجه خیلی خوبی برا من داره. شوقن الی ثواب، نه به جهت اینکه من خیلی خوب عبادت کنم. آخه من و شما چه کار میتونیم بکنیم؟ تازه وقتی هم که خوب عبادت کنیم توفیق الهی است. نه، همینطور که عرض کردم به ما یاد دادن ائممون، اینقدر به لطف خدا امید دارم که این عبادات هم میدونم خیلی به دردمون دنیا میخوره و خیلی بیش از اینا فایده داره. عاشق عبادات هم که خدا به قیامت میده، به عشق عباداتم که ثمرش را خدا به میده من فعلا دارم زندگی میکنم. یکی از آفاتی که در عبادات سر سراغ ما میاد اینه که روی نتایج ابدیش خیلی فکر نمی کنی. روی این که جهنم نمیریم به خاطر عبادات فقط فکر می کنی. این حیفه، نه این کار نکنی. ببینید متقیان شوقن الی ثواب زندگی میکنه، یعنی اینقدر امید دارند به ثوابهایی که با لطف خدا گیرشون میاد که اگه خدا ننوشته بود بر اینها که 60 سال 70 سال 80 سال عمر میکنی، به عهده خودشون بود همین حالا میپریدن از تنشون میرفتن بیرون. چرا؟ اینا مقایسه کنین با یارو که یه جور عبادت کرده که اصلا خودش خجالت میکشه اون دنیا بگه ما عبادت کردیم. ولی این نمیخواد بگه که حالا مثلا متقیان خیلی عبادتشون خوب بودش، نه راست خودشون بوده. بیش از این به اهمیت قیامت و نتایج اعمال در قیامت اینا امیدوارن. شما اگه روایات اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین رو نگاه کنید، میبینید رو این مسئله خیلی تأکید دارن. و عذرم میخوام که من روش میمونم، چون فرهنگ دین گاهی یه نکات ظریفی داره. اگه اینا وقت روش نگذارید نتایج عالیه نمیگیرید. اون چه که اهل البیت زیاد تأکید میکنن این که تماما امیدتون به قیامتتون باشه مؤمنی، نه اینکه مثلا اونجا آدم یه وقت به خاطر خطاهاش عذاب نمیبینه. نه، مؤمن اگر تا حد وسعش مؤمنی کرد خیلی باید برای قیامتش زاویه باک کنه. حالا بعدا میرسیم. مؤمنی که دنیا را سجن خودش نبیند، این قیامت نفهمیده است که چیزی نمیبیند، که میگه خب دنیا مگه کجاش بده است. حالا عکسش، اونی که دنیا را سجن خودش میبینه، یعنی مثلا شما حساب کنید کی دنیا را سجن خودش میبینه؟ پیامبرا. پیامبرا مگه چه خیلی سختشون نبود که مثلا بگم حالا قناخ زمان بستا خیلی، نه خیلی هم که بعضا مشهور بودن، نه چه خوششون باشد از نظر مادی چه بدشون باشد، یه چیزی میبینن در قیامت که نسبت به اون کلش سجن است. یعنی چی در قیامت اینا میبینند که کل دنیا سجن است؟ چی در قیامت برای دیندارشون سراغ دارند که میخوان روحشون از بدنشون بپره بره قیامت؟ اینا یه چیزی دارند که اینا ما باید یواش یواش گیر بیاریم. اون چیه؟ قیامت خیلی مهمتر از ایناست که بشه ساده نگاش کرد. شما در دعاهاتون در این دیگه که خدایا استعدادم للموت، خیلی دعا عجیبی است. میگن مؤمن به جای برسه که بگه خدایا آمادم کن برای مرگ، آمادم کن برای مرگ. اعمال شب 27 ماه رمضان را که نگاه کنی، امام میفرمان که پدرم، یعنی امام قبلی که امام سجاد باشن، از سر شب تا سحر همین دعا را میخوندن که خدایا، یکی از فرازش نیست، آماده مرگم بکن. این که به این معنی نیست که مثلا بمیرانم و اینا، نه، روحی که به قیامت فکر کنه، روحی که به قیامت فکر کنه، این روح خیلی افقهای بزرگی رو مد نظرش قرار میده. این آدم دیگه به این ارزونی ها تو دنیا مصرف نمیشه. وقت این آدمه که خیلی که مواظب خودش است که قیامت بزرگ از دست نده، براش مراقبه آسونه است. مراقبه، این مواظب باشه گناه نکنه. چه موقعی برای من و شما مراقبه آسون میشه؟ وقتی بدونیم قیامت. حالا بعد میرستیم انشاءالله آدم به جایی میرسته که اصلا احساس میکنه قیامت جلوشه. اما این آقا شرطیست. اینا به قلبتون برسونید که قیامت یه چیزی بزرگتر از ایناست. نمیشه از سرش گذشت. نمیشه نسبت به ثوابهایی که به ما میدن ساده چشم بر هم گذاشت. شوقن الی ثواب، اینقدر مهم ثوابای قیامت که میارزد آدم اگه به اختیار خودش بود همین حالا قالب تویی کنه. پس دوباره از اول عرضم و التفات بفرمایید، کسی که قیمت قیامت رو فهمی مراقبه براش آسون میشه. مراقبه که آسون شد، مراقبه دو طرف داره. یه طرفش نظر به اعمال خوب که قیامت قوقا میکنه، یه طرف نظر به خطر گناهان که همواره باید مواظب باشید از این دره نیفته پایی. حالا این وسط هم به خاطر اینکه خیلی باید مواظب باشه نیفته تو گناه، هم خیلی کیف میکنه از اون ثوابای قیامت. تو این شرایط دل نمیخواد تو دنیا بمونه، دل میخواد کنده بشه. پس عملا دو تا چیزا ما گیرش، یکیش رو یه خورده عرض کردم، شوقن الی ثواب، حالا خوفن من العقاب. متقی میفهمه که اولا گناه دائم بغل گوششه، در ثانی خیلی باید مواظب باشید چون این گناه مثل یه تیر دائم به طرفش میاد. متقی انسان هوشیاریست که هم زیبایی های مقصد میشناسه، هم چاله های سقوط رو ازش میترسه. بر همین خیلی آدم باید جمع جور باشه و انسان تا به این جمع جوری نرسد اصلا وارد تقوا نمیشه. خب یه ورش ممکنه زدم بگه که خب ما دیگه هی نماز میخونیم عبادت میکنیم انشاءالله میریم بهش، یه طرف دیگهش نیست که مواظب اگه نباشید یهو میبینید تو گناهید. خیلی آدم چشمشو باید باز کنه، گناه ها را بشناسه. هممونم باید بترسیم. گاهی آدم محاسبه های شخصی میکنه بعد میبینه درست عکسش نتیجه داد. مثلا شما حالا من مثال شخصی برای هر کس که نمیتونم بزنم، اونایی که محاسبه کردن به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ایراد گرفتن که آقا اینم کار بود کردی، اینم صلح بود، آبرو ما که رفت. اومدن گفتن آقا از خودت بود یا وحی خدا؟ گفت آقا خودم، صلح حدیبیه. گفتن این کجاش به درد میخورد، اصلا ما خار شدیم، ذلیل شدیم. خب ظاهرش هم همینطور بود. آخه تو این صلحنامه یکی از بنداش این بود، اگر یه مسلمون از تو مکه از دست مشرکین فرار کرد اومد پیش مسلمونا، باید پسش بدن مسلمونا. اما اگه یه مسلمون فرار کرد رفت پیش کفار، کفار مجبور نیستن پسش بدن. خب ظاهرش خیلی زشته، خب پس لاقل مساوی. ولی یه ذره جلوتر خب نگاه نکردن که آخه مثلا حالا من به عقل خود عرض بدم، یه آخه مسلمونی که بره پیش کفار به چه درده میخوره؟ خب اون برای چی؟ خودتون میدونین مسلمونا که فرار کردن اومدن مدینه، پشت سرش مشرکین اومدن گفتن بدید، گفتن بفرمون بسونید. اینا تورا دیدن عجب بدبختی شد، حالا باید برن دوباره زندان مشرکین. مشرکین ها کشتن رفتن برای خودشون یه اردوگاه تشکیل دادن، دم و دستگاهی، امنیت مشرکین به هم زدن. دیگه نمیخوام روش وقت بذارم. مشرکین بعد اومدن گفتن آقا میشه این بند رو پاک کنی؟ مسلمونه بیان پیش خودتون تو مدینه، خب بخونین تاریخ. مثال بود زدم. اما گاهی آقا ما پر از این اشتباه هم. بابا دین گفته است راست فقط بگو، چاخانم نکن، بیش از حدم یه چیز گنده نکن. ما یهو یه چیز بیش از حد گنده میکنیم، میخوایم خیلی چربش کنیم، یومین از یه جا سر در آورد کار خراب شد. ما نمیفهمیم گناه یعنی چی. مثال خیلی ساده، حالا همطور به عقلمون، یه وقت ما میخوایم که یه آدم رو خیلی گنده کنیم که آقا اینو میدونی این 8 سال روز 1 ساعت خوابید، روز 1 بارم غذا خورد، خلاصه باید اینقدر خوب بشی تا خوب بشی. خب این ظاهر قضیه، آدم میگه میخوام خیلی این خوب بشه، بعد طرف میگه خب پس ما که نمیتونیم پس دیگه ما خوب نمیشیم. خب مرد حساب چرا میخوای گنده کنی قضیه را تا بعد نتیجه منفی بگیری؟ کی بعد میخواستی تو چرا همچه کنی؟ دیدین حالا بعد میرسیم، خود این خطبه خیلی حرف داره، گاهی تو همه حرفا چرا از طرف من باشه. این عقاب که اینجا میفرماد عقاب متقین است، نه عقاب فاسقی. متقین که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. متقین همچی مواظب است که حتی یک کلمه زیرا رو که هیچ یک کلمه اضافه نگه. خب این خیلی هوشیاری میخواد، خیلی دقت میخواد. میگه این مجموعه زندگی یک کشش متعالی به سوی حضرت حق برای این به وجود میاره. یعنی آدم رو اینجوری بکنید خیلی عالیست، خیلی عالیست. من نمیخوام اسم بیارم، ولی وقتی آدم میبینه میبینه فلانی هر چه موفقیت داشت بخط به خاطر این بود که این دو طرف رو نگه داشت. یعنی واقعا اعمالش برای ثواب قیامت انجام میداد، همین برای ثواب قیامت. چی دیگه شما میخواد؟ و واقعا هم مواظب بود خیلی رو راست باشید، فقط رو راست باشید. عقاب در هر زاویه‌ای براش مهم بود، یه ذرم حاضر نبود حتی قلوب بکنه. آدم نه چقدر آدم حسرتشو میخوره، نمونهش که کم نداری. من گاهی تو فرمایشات امام دقت میکردم، مثلا میدیدین حتی یه گروه را که میخواستن انتقاد کنن، اگه یک نفرشون استثنا بودن طوری میگفتن که حق این یه نفر ضایع نشه. خب نتیجهش هم این شد دیگه. گاهی مثلا میفرمودن بنابر نقل، یعنی الان میخواستن یک کلمه بگن، میگفتن آقا این جور نقل شده است. من نمیدونم حالا حتما همین جورم امام گفته است یا نگفته است. یعنی اینقدر مواظب بودن. خب این نتیجهش میشه که اولا این نوع زندگی خیلی حفاظت میخواد، آدم دلش میخواد زود بره. خب همم که خیلی نتیجه داره. حالا به من بگون ببینم زود برد خوبه یا بده؟ عکسش باز بعد بحث میکنیم. زندگی دنیا که بی خود است کی تم میکنه به مذاق ما؟ وقتی نفهمیم که سخت است. این سختی ها سختی های نجات دهنده است. یکی زندگی دنیا را همچی بی هوا توش زندگی کنه که اصلا نفهمه بابا خود خودت جمع کنی. امام معصوم میفرماند که تقوا بلدید اینا را یادتون میارم، مثل راه رفتن با پیراهن عربی در خارستان است. دیدین خارستان آدم چقدر جمع کند این پیراهنه را که اینجاش گیر کند یک کش پاره میشد، اونجاش خم تو باید این دامنش جمع کند یواش نازک بره. خب اگه کسی دنیا را خیلی گیل و گشاد دید میگه آقا ولش کن دیگه خوشی، وقتی دید عجب باید خودش را جمع جور کنه، پس بی خودی هم خیلی عاشق این دنیا نمیشه. حالا خوبه یا بده؟ اینکه من خوبه. یعنی میخوام عرض کنم انسانهای متقی حیات را درست مدیریت میکنند و لذا جذبه های عالی پیدا میکنند. کشش به سوی حق در اینا خیلی اوج میگیره. اگه ما میبینیم کشش به سوی حق نداریم، مال اینه که شوقن الاسواب و خوفن من العقاب سازمان روح ما رو اشغال نکرده است. خب باید بکنه، باید روش فکر کنی. چرا دل به قیامت نبندی؟ چرا حواسمون رو تو دنیا خیلی جمع نکنی؟ بعد میفرمان که این متقیان عظم الخالق و فی انفسه، همه تون بلدید، و فسقر مادونه و فی اعیونه، خالق در جان اینا خیلی بزرگه و غیر خدا خیلی کوچیکه.
امتون بلدی، از خودمون بپرسیم اینو چطوری میشه گیر آورد؟ اولا دروغ یا راسته؟ واقعا جز خدا چی؟ ولی هممون میدونیم که اینا عقلا قبول داریم، ولی باید یه کاری کنیم که بیش از اینا به نتیجه برسیم. میفرماد خالق در انفس، یعنی جان دیگه، در جانشون خالق عالم خیلی بزرگ و غیر خالق هم خیلی کوچیک است. یعنی به چه مقامی رسیدن؟ اینه اصطلاحا میگن مقام توحید. اول معنیشه بفهمید. اینه میگن مقام توحید. مقام توحید یه مقامی است، یعنی حضرت حق به قلب این مؤمن تجلی میکنه، خود خدا قلب اینا نورانی میکنه، این تماما خدایی فکر میکنه، نور خدا و عظمت خدا اونچنان قلب اینا میگیره که کسی دیگه را کاری نمیبینه. مقام توحید تجلی صفات و اسماء حق است به قلب مؤمن. خب اولا که معلومه، خاله چی تو میشه که آدم اینجور بشه؟ خب یه خود چشمشو اول باید واک کنه. این که هی به شما میگن آدم ها رزقتونم از طرف خدا اومده، اینقدر کس و ناکس رو گنده نبینید. خب میخوان کمکمون بکنن یا میخوان کلا سرمون بذارن؟ خب واقعا یعنی نباید چشم ما اینقدر واز بشه که آقا کسی که برای ما رزق درست نکرد، خدا درست کرده، خدام تأمین کرده است. حالا از یه رای میرسه، یکی را از یه اداره بیرونش میکنن تا رزقش برسه، یکی را تو اداره استخدام میکنن تا رزقش برسه. دیدی؟ یه امتحان کنی. بعضی ها را خدا میخواد از یه طریق رزقشون بده، بیرونش میکنه. بیچاره خودش هم که نمیدونه، جزلاقم که آقا تو رو خدا ما رو بیرون نکنی، بعد وقت میشه یهو میبینیم احوالش رفتن. پرسن هم چطوری؟ میگه هیچی، تو آموزش پرورش من خودم یه زمانی مسئول هیئت تخلفات اداره بودم، یکی یه کارای کرده بود که باید بیرونش میکردم، بیرونش کردم. یه بار ما دیدیمش، گفتیم چطوری؟ گفت هیچی، دو تا تریلی دارم. دو تا تر با یه ماشین آخرین سیستمم، منم میخواد سوار کنم. حالا رزقشو میخواستن این بیچاره، این یه کار گنده کاری میکرد، آخه یه رزقی بزرگی به پیش خودش شناخته بود، میخواست مثلا با رشوه و یخت نمره از این بده دا بسونه دا. اینا کارا اونجوری کثیف نبود، اما کارا زشتی میکرد، خب باید اخراجش میکردن. اما این میفهمید رزقش بیش از ایناست، اما نمیفهمید از کجا گیر بیاره. میخواست با رشوه و اینا مثلا پول برسونه، نمره بده گیر بیاره. خب بیرونش کردن تا به رزقش برسونندش. طوری هم نیست. حالا هم گله نداشت، منظور از ما گله نداشت. میخوام عرض کنم که اینا اول باید آدم برسه به این که بابا جان خدا خودش فرمود ما من دابتن الا علی الله رزقها. این آیه خیلی مهمه است، آیه 6 سوره هود است. علی الله که میفهمید یعنی چی؟ یعنی خدا بر خودش تکلیف کرده است که بابا رزقتونو میدم. مثال رزق است، اما همینو حساب کنی. وقتی آدم اینجوری نگاه کنه، پس کی براش دیگه مهم میشه؟ خدا. خب حالا این رئیس اداره که دستت براش اضافه کار بینویسه، اگه حروم بنویسه میگه آقا نمیخوام، رئیس اداره اوف میکنه. اگر هم حلال بنویسه که خب خدا خواسته است با دستت حق و تدریس نمیدونم اضافه کار، این یه مقداری یه خربوزه بتونه بخره. همین کاره نیست، ما تو برامو مهم نیستی رئیس. اگه باید بنویسی خب مینویسی، اگه نباید بنویسی باید ننویسی. خب حساب کن، این آدم دلش میشه توحیدی، برای اینکه میدونه رزقش خدا میده. این رئیس ادارم مجبور است که رزق اینه بده، نده بیرونش کنه دوتا تریلی گیرش میده، مشکلی براش پیش نمیاد. نمونش هم که شما کم ندارید. همه من این که عرض میکنم، ما گاهی واقعا برامون مثلا همین رزق اینا مجهول است، یا توکل که به ما میگن آقا مدیریت دنیا رو بپذیرید که خدا مدیر واقعی است. همه این تذکرات یه نفع مهم داره و اون قلب توحیدی میشه. یعنی چه قلب توحیدی میشه؟ یعنی عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، یعنی غیر خدا در چشم اینا سبک میشه، چیزی نمیشه. اینا حیف از دست بدیم خواهر و برادر. یعنی شما دیگه چیزها و شخصها براتون اصل نمیشه. به اصطلاح میگن انسان به مقام خلوت میرسید. یکی از چیزهایی که خیلی برای آدم مفیده خلوت است. بعدن هم عرض خواهیم کرد تا کسی به خلوت نتونه برسه، این تقریبا نمیتونه به زندگی فوق این دنیا وارد بشه. حالا اینکه این خلوت به چه معناست برای مبتدیا، راستی راستی یعنی باید برید یه جا خلوت داشته باشه، سجده داشته باشه. برای اونایی که به مقام تمکین بعد از تلوین رسیدن، دیگه جلوت و خلوت براشون یکیه. حالا اون که خود پیامبر خدا هم بالاخره 20 سال هرانشینی داشتن، یعنی درست است به یه جای میرسن که دیگه در بین جمع با خدا، در تنهایی هم با خدا، ولی اول کار نیست. انسانی که خدا براش بزرگ شد راحت میرسه با بزرگی خدا زندگی کنه، دیگه دلش سر نمیره که بریم ببینیم کجا چه خبره است. چه موقع آدم دلش سر میره ببینه کجا چه خبره است؟ برای اینکه بقیه براش چیزن. اون موضوع رو گم نکنیم. یه وقت به حکم وظیفه باید بریم ارحاممونا سر بزنیم و اینا، اون جداست، اون دیگه عین حضور در محضر حق است. این که آدم به حکم سنت باید برد کسب کنه، اون عین حضور در محضر حق است. اما این که شیفته دنیا و اهل دنیا بشه، این بی خداییست. نه، چون بحثای بعدیمون خیلی به این نیاز داریم، فرمایش حضرت رو اینجا از دست ندیم که چه کسی است که به زهد از دنیا و خلوت نزدیک میشه. کسی که دنیا براش کوچیک و خدا بزرگ بشه. حالا عرض من تو این قسمت چیه؟ همه مون قبول داریم که خدا باید برای این قلب بزرگ بشه، تا اینجاش با هم بحثی نداریم. اما میخوام بگم که چطوری این دستورای دین رو عزیزان از این زاویه نگاه کنید. به شما میگن که آقا نماز دا تومنینه بخون، از اینجا، یعنی یه کاری کن که بعد نماز رو نبینیم. اگه نفرمودن نماز ودا بخونی، یعنی خدای من که تو را دارم بعد میخوام چه کار؟ یعنی شما ببینید نمیدونید یعنی چه نماز ودا بخونیم، یعنی چه زود نخونیم، دلمون چرا جوش میزنه، چه کار کنیم این جوش فروکش کنه. همین یه کلمه، خدا را میخوایی برا خودت بزرگ کنی. جنس این که خدا برا ما بزرگ شد، یکیش اینست که به بزرگی خدا نظر کنیم. حالا برای این که نظر به بزرگی خدا بکنیم، بقیه رو کاره ای نمیبینیم. همه دون میدونین بقیه کاره ای نیستن، اما قلب اگه بخواه برسه به این که بقیه کاره ای نیست، همه مجاری لطف خدا هستن، باید دنبال این باشید که خدا رو در قلبش بزرگ کنه. به اصطلاح میگن دیالکتیکی است این روش، یعنی خدا رو بزرگ ببینی، عالم رو کوچک میبینی. تلاش کنی کوچکی عالم رو ببینی، خدا رو بزرگ میبینی. وقت خدا رو که بزرگ دیدی دوباره بر عالم که نگاه کنی، عالم رو کوچک میبینی، عالم رو که کوچک دیدی بزرگی بیشتر خدا رو میبینی. بزرگی بیشتر خدا رو که دیدی نظر به عالم میکنی، کوچکتریش هم میبینی دوباره بزرگی بیشتر میبینی. اصلا همیشه عقاید اینجوریه ساخت. عقاید یک طرفش شخص است، یک طرفش حق است، دوتا با هم دائم مکمل هم میشن. حاصل قضیه که هنوز فکر میکنم مطلب روشن نشده است، این که ما گم شده داریم. آقا گم شدمون اینه که خدا در قلبمون بزرگ نیست. اون آقا گفته بود خدمت آیت الله بهجت حفظ الله که آقا حضور قلب ندارم، کم دارم. فرموده بودن روغن چراغش کم است. خب روغن چراغ یکیش همینه، یعنی این قلب عظمت حق را حس نمی کنه. حالا چه کار کنیم که حس کنه؟ آقا یکی از راهاش همین است که یا به بزرگی حق نگاه کن تصدیق می کنی، یا به کوچیکی عالم نگاه کن تصدیق میکنی. چرا تلاش نمیکنید عالم رو کوچیک ببینیم؟ از میخوام به شما اینجور عرض بدم حضرات، منظورم نیست. اصلا گاهی ما با هم بحث میکنیم، وقتی میگیم آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، انگارا جون میکنیم که بپذیریم. خب چرا تلاش نمیکنیم اینا ببینیم؟ ما که میدونیم، تلاش کنیم ببینیم. یعنی این دیگه یک هنر است، یک تلاش است که کوچکی عالم رو ببینیم. واقعا مگه روایت نداریم که بنده من اگه همه عالم بخوان کوچیکش کنن، من نخوام نمیتونم. خیلی از این آیات خیلی جالبه تو این قسمت داریم که اگر من بخوام کشفم، مثلا ماده کشفه را تو قرآن پیدا کنی، کشف از ذر میفرماد اگه من بخوام ضرری رو از این بندم برطرف کنم، احدی نمیتونه که نگذره. اگه بخوام یه بنده ما تنبیه کنم، احدی نمیتونه مانع بشه. پس من و شما چی؟ من و شما تنهای تنهاییم. این فرما مقام کشف تنهایی. عظم الخالق فی انفسهم فستقر ما دونه فی عیونه. یعنی مقام کشف تنهایی، مقام کشف تنهایی باعث میشه که آدم خودشا که تنها حس کرد، در تنهایی خودشا تمرین کرد، به شهرت بقیه که در پیش بقیه مشهور بشد ابدا ارزش قائل نبود و یک قدم برای این کار ور نداشت، این آدم آرام آرام خدا پیدا میکنه. بی خدا نیست. شما در شرح حال امام دارین دیگه، وقتی آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فوت کردن، خیلی ها اومدن که آقا امام شما مثلا مرجع میشه. اول که زیری بار به کل نرفته بود، حواله داده بودن به بقیه. یه دهی اومدن گفتن آقا ما از خود علما، آقا ما شما را اعلم میدونیم، دست شما که نیست. میدونیم که چند تا چیز اذن خود طرف ها نمیخواد، مثلا اذن نمیخواد که شما آقا امام جماعت مثلا راضی باشد شما بهش اقتدا کنید یا نه، دست خودش نیست. آقا ما قبولت داریم اقتدا، تو میخوای راضی باش میخوای نباش، دستش نیست. دست یه کسی نیست که خودم آقا ما شما را اعلم میدونیم، ما تشخیص داریم شما اعلم این دیگه، دست شما نیست. ایشون نمیتونه بگه من راضی نیستم از این تقلید کنیم. امام گفته بودن که خیلی خوب، من یک قدم در این راه جلو نمیذارم. خودتون میدونید یعنی راضی بودنش نمیدونی چقدر، یعنی فقط من مخالفت نمیکنم و سلام، اما من یک قدم جلو بذارم که من خودم در مرجعیت خودم قدم بذارم، من این کار نمیکنم. من دنبال این که بقیه را نظرشون را به خودم جلب کنم نیست، را شما میخوام. خیلی مهم است این که آدم برا بقیه ارزش که قائل نشد، این ارزش قائل نشدن غیر احترام است. اینا بعدن میگم نه اینا را چیزی در مقابل خدا که بتونه نقشی برای حیات این داشته باشه نمیدونه. اینا میگن تنهایی. من هنوز این بحثا کافی نمیدونم، ولی میرم بحث بعدی. اما این نکته را میخوام شما تو ذهنتون بسپارید. یه مقامی انسان گیرش میاد به نام مقام تنهایی. اون وقت دیگه حالا بدونید، این روایت رو بخونم و این تیکه را تمامش کنم. میفرماد من خاف الله اخاف الله منه کل شر. اگه کسی حالا دیگه از خدا ترسی، این چه ترسی است؟ عظمت خدا برای این مهم شد. میگه خدا یه کاری میکنه که همه ازش میترسن. هیبتش هیبتی است که هیچکی دیگه نمیتونه برای این جسارت به این بکنه، برای این نقشه بکشه. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شر. اگه کسی از خدا نترسید، خدا یه کاری میکنه که از همه بترس. به قول حافظ و به کوی میکده هر سالکی که ره دانست در دگر زدن اندیشه تبه دانست. میرسته دادن به اینجا که وقتی خدا براش عظیم شد دیگه اصلا در دیگه ای را نمیشناسه. چرا؟ گاهی میرسه به این که آقا خدا از این طریق میخواد مسئله شو حل کنه. این طوری نیست. گاهی برادون پیش میاد. دیدیم که خیلی داستان عجیبیست. یه بار دیگه هم عرض کردم، ولی عجب بشر تا کجا میتونه بره که چیق بیخوابی استاندار مشهد را زمان رضاخان نگاه کنه. آ ببینه کار خدا چطوری. حالا قضیه شو بگم. زمان رضاخان بنا بود یک جاده تو مشهد بکشن. استاندار بیخوابش گرفت، یک هفته نخوابید که نخوابید، به هر کس رجوع کرد، دکتر مشهده نمیخوابید. گفتن آقا یه شیخ حسن علی نخودکه هست، این تو نخودک این ده اون گوشه یک مشهد، اینم میگن که کار ازش میاد. باتون بگه بریم بریم هر کار میخوام بکنیم. رفته بودن که ایناشو بلدیم، فقط نکتهی که میخوام بگم ماورا ایناست. بالاخره رفته بودن آقا یه خود دعا نوشته بودن به یک کاسه و آب ریخته بودن، گفته بودن بریم بدین استاندار بخوره دا بکن بخواب. رفته آب خورده بود، خوابیده بود 24 ساعت یا بیشتر خوابیده بود که خواب. خب تا این زهر اینا هیچی نیست، خوب گوش بدین چیز عجیبه چی. آقا هفته دیگه آقای استاندار دلش درد میگیره، خرابه پیرو. حالا خودتون بخواب دوباره به هر که آخه اینا خیلی زورشون میاد، این پرستیجشون اجازه نمیده با این کروات برن پیش یه شیخ حسن علی بی کروات که. بالاخره هر کاری کردن نمیشه. استاد میگه بابا بریم هر کاری میخوام بکنم. دوباره رفته بودند آقا، دوباره یه دعا داده بود، یه چیز خوردنی داده بود. آقا خورد خوب شد، تا اینجا درست شد. آقا خبر دادن که آقا جاده که میخوای بکشی چون قبر آیت الله مؤمن خراب میشه نکش. گفته بود نکشم بیچاره میشم، یه ما دیگه رضاخان میخواد بیاد مشهد افتتاح کنه حتما باید بکشم. گفته بودن رضاخان نمیاد تو هم نکش. حالا تا اینجا خب اینم دیده بود آخه این آقا دو تا کار مهم کرده است و اینا سوس شده بود. بعد اینجا آقای نخودکی گفته بودن آیت الله مومن سر اینا درد آورد، دلش درد آورد، قلبش قبرش رو حفظ کرد. نصر میخواه رفت دادن به هم. آقا تو سردرد استندار اراده ربانی الهی آیت الله مومن رو میبینه. ببینید رابطه را ظاهرش که سر آقا خواب نمیره، اما حالا فکر میکنید این دوا چه دوایی بود که آقای نخودکی داد که این خورد؟ به نظر من هیچ. آقای نخودکی یه چیز دیگه میدونست، میفهمید این بناست جلب بشه به من. اگه آب که هیچی فوت کرده بود به این کاسه و این فوت آقای استاندار سر کشیده بود خوب میشد. چرا یه چیزی ماوراء حادثه ها و ابزار ها این اولیا میبینن که میتونن دنیا رو کنترل کنن. اگه التفات فرمود من اون که میخوام بگم و نمیدونم همه عزیزان متفشن ایرن. آقا خب هفته بعدم که دلش درد گرفت چی داد؟ چیز مهم نبود بده، یه چیز دیگه بیرون اینا بود، یک اراده آیت الله مومه. خب این چیز این ماورای ابزار هاست. استاندار نمیفهمه که اگه یه انجیل ندن بخوره میگه آخه الکشه، میگه دل من خوب میشد، حالا میگن آقا یه انجیل بهش بده بخوره، دیگه صلوات هم میفرستن که دم مسیحایی اینا مؤثر میفته، ولی ریشش جای دیگه است. ریشش کجاست؟ کشف قواعد الهی فوق ابزارها. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. کی بود که فهمید؟ میگه داستان مولوی همون اول مثنوی خیلی هم عجیبه، از نکات خیلی عمیقه. میگه که این پزشکا نفهمیدن که بابا اصلا جریان چیز دیگه است، بنا بر چیز دیگه گذاشتن، هی میخواستن دوا بدن، عکسش میشد، سرکنگبین میدادن صفرا میورد، روغن بادام میدادن خشکی میورد. چرا؟ چون که حادثه ها مشغولشون کرده است. حالا اگه عکسش بشی، چشم آقای نخودکی به قدرت خداست، قدرت خدا در اراده آیت الله مؤمنم پیدا میشه. اون وقت ایشون میبینه که نه، یه چیزی بالاتر داره حادثه ها را میجنبونه. اون وقت است که میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حواست کجاست؟ یعنی کی میتونه کاری بکنه؟ چشکی آیت الله مومنم اگه میتونه کاری بکنه، برای اینکه ذوب الهی شده است، یعنی ارادش اراده خدا شده است که یه مرد الهی بموند مقبرش تا مردم برن خدمتش مدد بگیرن الهی تر بشن. مثلا یه زاویه دیگه میشه که بر آدم پیش میاد. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واقرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به این خواندن قرار بده. پروردگارا آب آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.